بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم أن للإيجاز معنيين، أحدهما كون الكلام أقل من عبارة المتعارف، والثاني كونه أقل مما هو مقتضى ظاهر المقام. بفرمد از مطالب سابقه دانسته شد که میزان در ایجاز دو چیز است. یک دفعه ایجاز را میزان میکنیم با کلام عوام الناس، یک دفعه ایجاز را میزان میکنیم با مقتضای مجلس و مقام. پس میزان در شناختن ایجاز دو چیز است: یکی کلام عوام الناس، که این کلام اگر از کلام عوام الناس کمتر شد بگیم ایجاز است. یک دفعه به کلام عوام الناس کاری نداریم، نظر به مقتضای مقام میکنیم که این مقام، این مجلس چه مقدار سخن لازم داشت و گوینده کمتر از اون مقدار گفت. اینجا میزان مقام است. پس ایجاز دوتا شد. حالا نسبت بین این دو ایجاز از نسب اربعه منطقیه چیه؟ می‌فرماید نسبت عموم خصوص من وجه است. و عموم خصوص من وجه در منطق خونده شده که یک ماده اجتماع، دو ماده افتراق دارن. حالا اون دو ماده افتراق و یک ماده اجتماع را بیان می کند. عبارت آسان انشاءالله. فعلم، پس دانسته شد، ان للایجاز معنیین. دانست این آقا کجا رفت؟ بیرون ها. فعلم ان للإيجاز معنيين، احدهما، یکی از اون دو معنا، كون الكلام اقل من عبارة المتعارف، که میزان متعارف عوام الناس قرار میدیم، سخن از مقدار کلام عوام الناس اگر کمتر باشد بهش میگیم ایجاز. این یک ایجاز که میزان کلام عوام الناس شد. و ثانی، معنای دوم ایجاز، کونه اقل مما هو مقتضا ظاهر المقام، بودن سخن است کمتر از اونی که مقتضای مقام است. این مقام اقتضا می کرد که فرض کنیم 100 کلمه بگد، این 80 کلمه گفت، اینم میگیم ایجاز. پس میزان در ایجاز دو چیز شد. و ثانی کونه اقل مما هو مقتضا ظاهر المقام، و بینهما عموم من وجه، و بین این دو ایجاز عموم خصوص من وجه است. یک ماده اجتماع دارم، دو ماده افتراق، و بینهما عموم من وجه. لتصادقهما فيما هو اقل من عباره المتعارف و مقتضى المقام جميعا. متكلم سخنی گفته است که هم از کلام عوام الناس کمتر است و هم از مقتضای مقام کمتر است. اینجا هر دو ایجاز موجوده، هم ایجاز نسبت به کلام اوساط الناس و هم نسبت به کلام مقتضای مقام. این ماده اجتماع هر دو ایجاز. لتصادقهما فیما، در اون سخنی که هو اون سخن اقل من عبارت المتعارف و مقتضى المقام جمیعا. مثالش، کما اذا قیل رب قد شخت، خدایا من پیر شده ام. حالا رب قد شخت هم از کلام عوام الناس کمتره، هم از مقتضای مقام کمتره. حالا چطور از کلام عوام الناس کمتره و چطور از مقتضای مقام کمتره؟ توضیح میده خودش. مده اجتماع هر دویه. کما اذا قیل رب قد شختو، به حذف حرف ندا یا رب یا النداش محذوف، و یا الاضافه یعنی یا مضاف الیه رب یا ربی، یا ندا حذف شد، یا متکلم که مضاف الیه است حذف شد. اینجا هم از کلام عوام الناس کمتره، چون عوام الناس یا را حذف نمی کنن، نه یا ندا را نه یا مضاف الیه را. مقتضای مقام هم حذف نیست، باید یا را ذکر کنیم یا متکلم هم ذکر کنیم. پس اینجا هر دو ایجاز موجود است، هم نسبت به کلام اوساط الناس یعنی عوام الناس، و هم نسبت به مقتضای مقام. این ماده اجتماع هر دو. و صدق الاول بدون ثانی کما فی قوله اذ قال الخمیس نعم. از خالد از کنم، اول این کتاب ظاهرا خونده شده که مقدمه یعنی چه، در حاشیه ملا عبدالله هم خونده شده. لشکر 5 حصه می کردن، حالا نمی دانیم چه کار می کنن. در قدیم لشکر را 5 حصه می کردن، یک حصه مقدمه لشکر بود، یک حصه یمین یسار، یک حصه قلب لشکر، 5 حصه غلط. اون وقت یک حصه لشکر را بهش می گفتن خمیس، و حالا ظاهرن زمان شاه الان گاهی میشنوم این حرف را که یک عده از لشکر که اینها به اصطلاح جن فدا هستن که خودشون می اندازن در میدان ولو کشته بشن، این حالا خمیس می گفتن. حالا با؟ ها زمان شاه تکاوران می گفتن، حالا میگن خیلی خوب. خلاصه و کار لشکر عرب چپاول بوده، یک مقدار اگر خیلی توضیح بدیم ذهنها تحمل نمی کنن. حاصل کارشون چپاول بوده، تاراج مال مردم. بعد این جنگی بوده است و لشکر غالب شده بودن بر دشمن. اون وقت اون رئیس لشکر خمیس گفته یالا این شترها بچاپین ببرین. از قال الخمیس و نعم، شاهد در نعم است که مفعول قاله باید جمله باشه. مفعول قاله که باید جمله باشه، اینجا این نعم خبره، مبتداش محذوفه. یعنی از قال الخمیس هذه نعم، قال رئیس لشکر که این از شترها بچاپین ببرین. حالا اینجا این نعم که مقوله قول است و باید جمله باشه، مبتداش را حذف کرده. این حذف مبتدا به مقتضای مقام است که مقام اقتضا می کند که کلام را مختصر کنند. پس اینجا از مقتضای مقام کم نیست، اما از اوساط ناس کم است، چون اوساط ناس مبتدا را ذکر می کنند. هذه نعم، اما مقام اقتضا دارد که مبتدا حذف شود، چون دست پاچگیه، می خوان چپاول کنند، دیگه اونقدر رئیس فرصت ندارد بگد هذه نعم. پس مطابق مقتضای مقام هست، اما نسبت به متعارف یک کلمه اشکه و باشه کم شده هست. پس اینجا ایجاز نسبت به متعارف عوام الناس ایجاز است، چون عوام الناس هوبر حذف نمی کنه، اما نسبت به مقام ایجاز نیست، چون مقام دست پاچگی اقتضا دارد که مبتدا حذف شود. این یک ماده افتراق که ایجاز نسبت به متعارف هست، ایجاز نسبت به مقام نیست. و صدق الاول زیرش میخوای یادداشت کن، یعنی ایجاز نسبت به متعارف، و به جهت صدق اول یعنی ایجاز نسبت به متعارف بدون ثانی، زیرش بینید یعنی بدون نسبت به مقتضای مقام، یعنی نسبت به مقتضای مقام ایجاز نیست، نسبت به متعارف ایجاز هست. این یک ماده افتراق است. کما فی قوله اذ قال الخمیس نعم، بگر رئیس لشکر خمیس گفت که نعم جمع انعام یعنی شطور گوسفند مثلا، اذ قال رئیس خمیس نعم یعنی هذه نعم، اون هذه را حذف کرده. پس این از متعارف کمتره، ایجاز است نسبت به متعارف، چون متعارف مبتدای نعم را حذف نمی کند. اذ قال الخمیس نعم به حذف مبتدا، مبتدا که هذه باشه محذوفه. فانه اقل من عبارت المتعارف، این نعم کمتر است از عبارت متعارف. و هی عبارت متعارف کدام است؟ هذه نعم یا هذا نعم. متعارف هذا را ذکر می کند، این گوینده هذا را حذف کرد، پس این کمتر از متعارفه، لکن با مقتضای مقام مطابقه، چون مقام چپاول و دستپاچگیه، لذا دستپاچه شده مبتدا را حذف کرده، پس مطابق مقتضای حال هست. این یک جایی که آتش میگیرد داد میدارن آتش آتش مختصرش میکنن چون دستپاچگیه. اینجا رئیس خمیس دستپاچه شده، اذ قال الخمیس یعنی رئیس خمیس گفت نعم یعنی هذا نعم، زود چپاول کنید. خب و هیهی را بدن به متعارف، و اون متعارف هذا نعم، یا بدن به عبارت المتعارف که معنیسه، و هیه اون عبارت المتعارف هذا نعم. و لیس اقل من مقتضی المقام، اما به مقتضای مقام بسنجیم این اقل نیست، جاش اینه که مختصر گفته شود. و لیس اقل من مقتضی المقام لان المقام لذیقه یقتضی حسب المستدعیه، که در سابق خونده این خیلی زیاد، که مقام اقتضا میکند کلام را تا میتونه مختصرش کند. اون قصه لوتی و رفیقش عاشق نفهم و که دوتایی با هم رفیق بودن، اونجا مفصل نقل کردن مقتضایی که آتش رو ابا افتاده باید حذف کند. آتش آتش. اخوه محترم خدمت شما عرض می شود، بشارت می شود، نیم ساعت آتش رو عبات افتاده. گفت ها شیخ فلان فلان شده، خیلی حرف است، زود نگفتی حالا ابای من سوخت. مقصود مقتضای مقام حسب مقتضایه، یقتضی حسب المسند الیه کما مر. این ماده افتراق از طرف ایجاز نسبت به متعارف، که ایجاز نسبت به متعارف هست، نسبت به مقتضای مقام نیست. و صدق ثانی، ثانی هم میخوای یادش کن، یعنی صدق کند ایجاز نسبت به مقتضای مقام بدون الاول، یعنی ایجاز نسبت به متعارف صدق نکند. کما فی قوله تعالی رب انی وهن العظم منی، حالا رب انی وهن العظم منی نسبت به متعارف ایجاز نیست. متعارف هم میگه خدایا بدنهای قوای من ضعیف شده است، اما نسبت به مقام دیروز خوندیم، چون مقام تضرع و اظهار عجز کردن و طلب کمک از خدا کردن کلام طولانی میخواهد، بعضی دعاها داره میگه صد مرتبه بگو رب رب رب، مقام تضرع و زاری کلام باید زیاد گفته شود. پس رب انی و هل العظم منی نسبت به مقتضای مقام ایجاز هست، نسبت به متعارف ایجاز نیست، بلکه نسبت به متعارف این تقریبا اطناب است. کما فی قوله تعالی رب انی وهن العظم منی، این تا اینجا نسبت بین دو قسم از ایجاز را خوندیم، نسبت به متعارف، نسبت به مقتضای مقام. گفتیم نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه، یک ماده اجتماع دارن، دو ماده افتراق. حالا می فرماید و یمکن اعتبار هذین المعنیین فی الاطناب ایضا، در اطناب هم همین دو قسم اطناب را داریم. یک اطنابیست نسبت به متعارف، متعارف مثلا ده کلمه میگد، متکلم دوازده تا میگه، این نسبت به متعارف اطناب است. یک اطنابی داریم نسبت به مقتضای مقام، مثلا مقام اقتضا میکند که منزل آیت الله هست و محترمه، خیلی حرف نزنی. این بیشتر حرف زد، اینم اطناب به مقتضای مقام. نسبت بین این دو اطناب هم عموم و خصوص بلوت هست و یمکن اعتبار هذین المعنیین فی الاطناب ایضا. علیکم السلام و رحمت الله. لکنه ترکه، لکن مصنف دو اطناب را نسبتش را نگفت. چرا؟ لانسباق الذهن الیه مما ذکر فی الایجاد. بجد اینکه اگر ایجاد را دو قسمش را فهمیدیم و نسبتش را فهمیدیم، اطناب هم این دو قسمش فهمیده می شود و نسبتش هم فهمیده می شود. لکنه، ضمیر لکنه را به مصنف بزن. لکن مصنف ترک لانسباق الذهن الیه بسوی اون اعتبار، اعتبار دو معنا در اطناب، لانسباق الذهن الى اون اعتبار دو معنا در اطناب. از کجا منسبق به ذهن میشد؟ مما ذکر یا ذکر فی الایجاز، که در ایجاز دوتا رو فهمیدیم، نسبتش رو تندیدیم، در اطناب هم همون دوتایه و همون نسبت. و نسبت بین الاطنابین ایضا عموم من وجه، نسبت بین اطنابین هم همین عموم من وجه هست. یک ماده اجتماع دارد که انسان کلامی بگوید هم از کلام اوساط ناس بیشتر باشد و هم از مقتضای مقام بیشتر باشد. اینجا هر دو اطناب موجوده. کلامی بگوید که نسبت به متعارف زیاد باشه، نسبت به مقام زیاد نباشد، اینجا اطناب متعارفی هست، اطناب مقامی نیست. و بالعکس، یا کلامی بگوید که نسبت به مقام زیاد باشد، نسبت به متعارف زیاد نباشد، اینجا مقامی هست، متعارفی نیست. و نسبت بین الاطنابین ایضا عموم من وجه. و کذا، اینش خیلی دقیقه، خوب حواس جمع کن. و کذا بین الایجاز بالمعنى ثانی و بین الاطناب، و همچنین ایجاز به معنای ثانی یعنی نسبت به مقام و بین اطناب، این هم باز عموم و خصوص من وجه هست. تموم شد. فلیتأمل، اینو میگه با فکر حسابش بکن که نسبت چیه و مصداق هر دو کجایه، انفکاک هر دو کجایه، اینا رو با فکر یاد بگیر. تموم شد. وقت توهم من کلام سکاکی، مطلب جدیدیست. وقت توهم من کلام سکاکی ان الفرق بین الایجاز والاختصار هو ان الایجاز ما یکون بالنسبه الى المتعارف والاختصار ما یکون بالنسبه الى مقتضی المقام. میگه جناب سکاکی عبارتی داره که اونجا فهمیده اند که بین ایجاز و اختصار فرقش این است که ایجاز نسبت به متعارف است و اختصار نسبت به مقام. یعنی کلام اگر از متعارف کمتر شد، اینو میگن ایجاز. اگر از مقام کمتر شد، اینو میگن اختصار. میگن این اشتباه کرده است، این نیست حرف. وقت تو همه من کلام سکاکی، این که فرق بین ایجاز و اختصار هو اون فرق ان الایجاز ما یکون بالنسبه الى المتعارف والاختصار ما یکون بالنسبه الى مقتضی المقام. و هو وهمون مکرر گفتیم. مرزا ابو طالب در حاشیه سیوطی یادآوریش کجایه؟ میگه وهم اگر به سکون خوندیم یعنی اشتباه، اگر حالا حرکت داریم وهمون میگه به معنی غلط است. حالا چون نیست حاج حاضر معذور دار ما را، هو وهمون بخونیم یعنی غلط است. وهمون یعنی اشتباه کرده. و هو وهمون یعنی این توهم بیجاست. چرا؟ لأن السکاکی قد صرح بإطلاق الاختصار على كونه اقل من المتعارف. ايضا خود سکاکی گفته است که اختصار به اقل من المتعارف هم میگوید. این بیچاره چه گفت؟ گفت اختصار راجع به مقام است نه به متعارف. میگه خود سکاکی تصریح کرده است که اختصار نسبت به متعارف هم گفته میشود. لأن السكاكي قد سرها بإطلاق اختصار على كونه أقل من المتعارف أيضا. إتموش نعم، لو قيل الإيجاز أخص باستلاهه لأنه لم يطلقه على ما هو بالنسبة إلى مقتضى المقام لم يبعد من الصلاة. يقول بل يجب نقطة ديگر هست كي بيقول إيجاز نسبة اختصار أحسه، يعني هر اختصار إيجاز هست أما هر إيجاز اختصار نيست. چرا؟ چون إيجاز سنجيده مي شود به متعارف، به مقتضای مقام إيجاز گفته نمي شود، پس ایجاز نسبت به متعارف است و بس. اما اختصار هم نسبت به متعارف و هم نسبت به مقام، پس بنابراین ایجاز اخص می شود، مثل انسان و حیوان. انسان اخص از حیوانه، حیوان اعم است. نفهمیدن خواه این قدرش شما درست کنین. انست ما اگر من خوندم عیب ندارم. بله خب حق با شماست، لیکن این چیزها رو خیلی دنباله نگیریم. نعم لو قیله الاجاز اخصو به اصطلاح جناب سکاکی، اصطلاحی رو به سکاکی بزن، لأنهو اون جناب سکاکی لم یطلق هو، هو رو بزن به اجاز، لأن جناب سکاکی لم یطلق اون اجاز را علا بر اون کلامی که هو بالنسبه الى مقتضی المقام از مقام کمتر باشد اون ایجاز نمیگد، فقط از متعارف کمتر باشد ایجاز میگد. اگر این گفته شود لم یبعد عن الصلا، این دور از حق نیست، یعنی حق است، این مطلب حق است. خیر و فیه نظر، این فیه نظر متن سابق را ببینید آجون. بله نه متن فيه لذا مال متن. بله نه خیر ببینید آقا. بله پیداش بکنیم. قال السکاکی کجا بود؟ بله قال السکاکی اما الاجاز، متن میخونم، اما الاجاز والاطناب فلکونهما نسبیین لا یتیسر الکلام فیهما. خدا رحمت کند استاد ما را، میگوید این قرد ریله فیه نظر وقتی اومد ببین کجای کلام سابق را میخواد اشکال کنه. فیه نظر این لایت اثر را میخواد اشکال کنه. جناب سکاکی فرموده چون ایجاز و اتناب امور نسبیه نمیشد او را تعریفش کرد. جناب مصنف میگوید فیه نظر این نمیشد، شما اشکال داریم. خب و فیه نظر یادداشت کن، یعنی فیه نظر میخورد به اون. بله لایت اثر در این که سکاکی گفت است لایت اثر کلام در اجاز اتناب، میگه اینو ما قبول نداریم، ممکن است ما تعریف کنیم. و فیه نظر چرا؟ لأن کون الشیء نسبی جن لا یقتضی تعثر تحقیق معناه. آخه برهان سکاکی اینه که چون از امور نسبیه هست پس تعریف ممکن نیست. میگه این مقدمه شما این نتیجه را نمیده. مقدمه را قبول داریم که این ایجاز اتناب از امور نسبیه، اما نسبی بودن نتیجهش این نمیشد که لایت اثر تعریف نخیر. ولو نسبی باشد تعریفش ممکن است. لأن کون شیء نسبیان لا یقتضی تعثر تحقیق معناه. چرا؟ لأن كثيرا من الأمور النسبية والمعاني الإضافية أتو تفسيرها، لأن كثيرا من الأمور النسبية ومعاني إضافية يعني أمور نسبية قد تحقق معانيها، تعريف كردن معناشا. چرا ميگه چون نسبية لا يتأثر؟ ما يقول رفيقي داشتي بيگه قلتم خيلي شوخ بود، خيلي زياد قلت بعضي هيكل دارها كرد نشد، ميگه شكي نسكي مجتهده، بعد يواش ميگه بي سوادايا، یعنی این هیکل دلیل نمیشد بر مجتهد بودن. شما هم میگید چون امر نسبی است این دلیل میشه که تعریفش ممکن نیست، ولی حرف غلطه. نسبی بودن قبول، اما نسبی بودن دلیل بر این نمیشه که تعریف ممکن نیست، چون غالب امور نسبی را تعریف کردن. حالا مثال میذاره خودش، لأن کثیرا من الامور النسبیه والمعانی الاضافیه قد تحقق معانیها، تعریف کردن معناش را. و تعرف اتو تفسیریست و تعرف به تعریفات تلیق بها، همه را تعریف کردن به تعریفی که لائقش است. کالعبوه. خب عبوت امر رسمی است. حالا از من بپرسن عبوت یعنی چه؟ یعنی پدر یک پسری بودن. این تعریفش آسانه ولی امر رسمی است. بنوت یعنی چه؟ بنوت یعنی پسر کسی بودن. چطور میگه چون امر نسبی است قابل تعریف نیست؟ کل عبوت اول بنوت و نحوه ما فوق بودن. فوق فوق چیه؟ اونی که در زیر زیر زمینی باشه. تحت چیه؟ اونی که بالاش بالا خو نباشه. چطور تعریف نمیشه؟ کل عبوت اول بنوت و نحوه ما. این اشکال را جناب خطیب به جناب سکاکی کرد و جوابه خیلی دقت کن که همیشه گفتم بازم عرض میکنم، مغالطات دنیا را خراب کرد. مردم مغالطه را نمیفهمند، دنیا خراب میشد. از همون صدر اسلام مغالطه کرد او بند خدا، سمعت و اباکه تا آخر. حالا جوابه میگد مصنف نسبت به سکاکی جسارت کرده، مغالطه کرده امراش. حرف سکاکی این نیست. و جوابه، جواب این دلیل سکاکی، ان المراد بعدم تیسر تحقیقه انه لا يمكن ان يحقق و يعين ان هذا القدر من الكلام ایجاز و ذاك اتنا. میگه بابا جون سکاکی نمیگد که تعریفش ممکن نیست، میگه تعیین فی الخارجش ممکن نیست. عبوت معلومه، عبوت یعنی کسی که پسری داشته باشه. اما این آقا که در خیابان رد میشد، این هزمون عبوته؟ صفت عبوت دارد یا نداره چه میدونیم؟ باید بریم محلش دقیق کنیم. سکاکی میگه مقدار ایجاز معلوم نیست، که آیا میجاز ده کلمه، ایجاز ده کلمه یا 20 کلمه، چون نسبتش را نفهمیدیم. مقدار اتناب هم همینجور، مقدار اتناب چه مقدار است، 20 کلمه یا 30 کلمه، این را نمیشه معین کرد. باید طرفش حساب کنیم، نسبت به چه میگوی اتناب، نسبت به چه میگوی ایجازه. پس قد جناب سکاکی صحیح گفته، تو داری مغالطه میکنی، عوام فریبی میکنی. میگه ای چطور میشد امر نسبی تعریف نشد با اینکه عبوت امر نسبی تعریف شده؟ او تعریف را نمیگه، تعیین مصداقش را میگه ما نمیتونیم، چون امر نسبی است. 100 تومن تو جیب آقایا نمیتونیم بگیم این زیاده یا کمه. طرف را حساب کن بعد میگم. اگه اون آقا 150 تومن دارد میگیم این کم است، اگه او 50 دارد میگیم این زیاد است. تا طرف دانستن شد ممکن نیست اصلا تعیینش. اینه غرض سکاکی. و جوابه ان المراد به عدم تیسر تحقیقه انه لا یمکن ان یحقق و یعین. معینش بکنیم، این ممکن نیست. لا یمکن ان یحقق و یعین ان هذا القدر من الکلام ایجازون، اینو نمیتونیم بگیم که 10 کلمه ایجازه یا 15 کلمه. و ذاک اتنابون، یا اون یکی بگیم 10-20 کلمه اتنابه یا 30 کلمه، اونو نمیتونیم بگیم چون نسبتش با سنجیده شد. مثل همین 100 تومن نمیتونیم بگیم ایجازه، نمیتونیم بگیم اتنابه، نمیتونیم بگیم کمه، نمیتونیم بگیم زیاده. و ذاک اتنابون علامه مرک در اول بس گفته شد. و هازا ضروری جون، میگد این مطلب ضروریه، تو مقالطه میکنی عوام گل میزنی. بدیهیست که مقدار زیاد و کم بدون طرف و نسبت محال گفتنش، یک امر ضروریست. لیکن چه کنیم بازی در آوردی. و هازا ضروری جون ولیس المراد انه لا یمکن ان یبین معناهما اصلا. تکافی نمیگد که معنای ایجاز و اتناب قابل تعریف نیست، خودش تعریف کرده سکاکی. چطور میگیم گفته ممکن نیست؟ آخ سکاکی که مثل تو نیست، خودش تعریف کرده ایجاز را، خودش تعریف کرده اتناب را، چطور دروغ میگه میگه ممکن نیست؟ ولیس المراد انه لا یمکن ان یبین معناهما اصلا. خودش تعریف کرده اتناب را، چطور دروغ میگه میگه ممکن نیست؟ ولیس المراد انه لا یمکن ان یبین معناهما اصلا. چرا؟ لأن ما ذکره سکاکی تفسیر لهما. اونی که سکاکی گفت در متن تفسیر کرد خودش، چطور میگه تفسیرش ممکن نیست؟ پس چرا مغالطه میکنی؟ میگه امور نسبی تعریف شده. اون میگه تعیینش ممکن نیست نه تعریفش. لأن ما ذکره سکاکی تفسیر لهما. این تموم شد. با یک جماعت یک بحثی داشتیم، میگم شما باید درست محقق در بیارید. در نزد خاتم النبیین وصل محمدان رفتم، یک جوانی را آوردن منزل آقای رحمانی حفظ الله تعالی، گفتن این از طرف آقای حلبی مأموره که اینجا با بهایی ها بحث کنه. آمد از شما یک چیزی بپرسه. گفتم بفرمایید. گفت که بهایی ها میگن توی قرآن خدا ما دلیلی نداریم که حضرت رسول خاتم پیغمبرانه. چرا؟ میگن خاتم به فتح تایه. من گفتم خب این کاتب نوشته به فتح تا، قراء سبعه یکیشون به فتح تا خونده، شش تای دیگه به کسر تا خونده. یه جوان یک نگاهی به من کرد، گفت فلانی این حقیقت میگی؟ گفتم حقیقت، نمیخواد کتابا رو ببین، علم القراءه رو ببین، تفسیر رو ببین. یکی رو میگد این به فتح خونده، شش تای دیگه به کسر. بعد یک نادانی در آمد گفت آقا از زمان حضرت صادق تا حالا به فتح خوندن، شما چطور میگی کسر صحیح هست؟ گفتم حالا من به تو چه بگم، تو که هیچ اطلاع از تاریخ قرآن نداری، چرا اشکال میکنی آخر؟ این قرآن زمان ابن زیاد نقطه گذاری و فتح گذاری شده است، چطور میگی امام صادق به فتح خوند؟ آخر چرا اینجور میکنی؟ چرا اینجور بدبخت میکنی مردم را؟ اون آخر از زمان امام صادق به فتح خوندن، تو چطور میگی به کسر؟ گفتم تو میخوای عوام رو به جون من بشورونی، لیکن تو زورت به من نمیرسه. حالا اینجور است، مغالطه آقا خانه پیغمبر خراب کرد. از زمان امام عوام هم نزدیک بود قبول کنن، تا من تاریخ قرآن که گفتم بعد خود شر شدم. حالا مغالطات اینجور ملتفت باشید. ثم البناء، خوب گوش بدادم مثلا میخونم، ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف رد الى الجهاله. اشکال دویم مصنف بر سکاکی دوباره میگد آقا جون مگه تو حاشیه نخوندی؟ تعریف به مجهول صحیحه یا غلطه؟ غلطه. میگه تو سکاکی داری تعریف به مجهول میکنی، بی سواد. آقای سکاکی نفهم، تو داری تعریف به مجهول میکنی. میگه میزان اوساط ناس است، میزان مقامه، اوساط ناس اقسام متعدد دارن، چطور ما رو حواله میدی که ایجاد رو بشناسیم به سبب اوساط ناس یا به سبب مقتضای مقام؟ اوساط ناس مذاقشون متعدده، مقام هم با هم فرق دارن، یک مقام مقام منزل آیت الله، یک مقام مقام کت خدای ده. تو ما رو هی حواله میده به این مجهولات، اینم اشکال کرده به سکاکی. جناب تفتازن یک چیز خوبی بهش میگه، ثم اشکال دویم به سکاکی، البناء على المتعارف والبسط الموصوف، که شما بنا گذاشتی تعریف ایجاز اطناب را به متعارف مرسوم، متعارف مردم، و گفتی ابسط از کلام باشد ایجاز نیست، اقل باشه ایجازه، ها کدام مقام. ثم مطلع منا میکنم ها، ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف رد الى الجهاله، زیرش بینید تعریف بالمجهول، این تعریف به مجهول میکنی. حالا شرحش، ثم البناء على المتعارف والبسط الموصوف، به ان یقال توضیح میده، به ان یقال ایجاز الکلام قد یکون لکونه اقل من المتعارف، این یک ایجاز، وقد یکون لکون المقام خلیطا به مقام افسد، و گاهی هم مقام اختضا میکرد ده کلمه، شما گفتی هشت کلمه که حواله به مقام دادی. وقد یکون لکون المقام خلیقا، خلیق سزاوار به کلامین، به مقامین غلطه، این درستشون از من به مقامین داره. ببینید ثم وقد یکون لکون المقام خلیقا به مقام افسد، به مقام دویم درست کن، اگر به مقام داریم به کلامین، یکون المقام خلیقا به کلام افسد، به مقام غلطه، از ما به مقام داره هم. وقد یکون لکون المقام خلیقا به کلام افسد من الکلام المذکور، که بدون مقام است، در خانه کت خدا باید 20 کلمه میگفتیم 15 تا گفتیم، باز میزان خانه کت خدا شد. این جناب سکاکی گفته، میگه این ردن الالجهاله، میگه تو داری تعریف مجهول میکنی. لأنه لا يعرف كمية متعارف الأوساط، بذات تلك مقدار متعارف الأوساط معلوم نسي مقدار است. جمله معترض عرض میکنم بعد که نیست، دیروزم خیلی توضیح دادمش. یک آقای است که الحمدلله حالا از فضلای خوب شده، اینجا متول درس میخوان پیش من، یک چند کتاب خون. ایشون یک روز با هم بحثمون در گرفت که کم وقتی که یای مستری و تای تنیس بهش بزنین میمش باید مشدد بشه یا تخفیف باقی بمونه. من گفتم میمش باید مشدد بشه. ایشون گفت نه، من چند جا دیدم به تخفیفش باقیه، کمیت به تخفیف میگه. بعد معلوم شد نه، ایشون اشتباه کردن. جناب رضی میگه که میم رو باید مشدد بخونیم، کمیت. خب مطلب خارجی بود، لأنه لا یعرف کمیت و متعارف الاوساط و کیفیت و کیفیت و چون متعارف اوساط که معرف قرار دادی که کلام اگر از متعارف کمتر باشد اجازه متعارف اوساط قسم به قسمه، میزان نداره متعارف، پس تعریف به مجهول شده است. لأنه بله لأنه لا یعرف کمیت و متعارف الاوساط و کیفیته. چرا؟ لاختلاف طبقاتهم، عوام الناس هم جور به جوره. بعضی خوش زبانن یک مطلبی را به 10 کلمه میگن، یکی خوش زبان نیست همون مطلب را به 15 کلمه یالا میتونه ادا کنه، میزان درستی ندارن. کیفیتش هم همینجور، لاختلاف طبقاتهم. ولا یعرف ان کل مقام ای مقدار یا ای مقدار یقتضی من البسط. ما نمیدونیم این حواله به مقامم که دادی همینجوره، نمیدونیم که در منزل این آیت الله چه مقدار سخن خوبه، اون آیت الله دیگه چه مقدار سخن خوب است. یک حکایت مختصری عرض کنم. یک نامه ما برای آیت الله اصفهانی نوشتم راجع به یک مطلبی. ایشون از اندرون بیرون آمدن، از بالا را داشت نامه را انداخت، گفت آقایون اینجور بنویسید. به 6 کلمه مطلب را گفته بوده، حالا مقام اقتضا میکرد همین مقدار، چون اون مرحوم روزی ادعا میکردن 500 نامه سفارشی براش میاد، غیر از اون نامه های بی سفارشی. او حوصله ندارد یک ورق براش بنویسی، به 4 کلمه انسان مطلب را میده. اما اون آیت الله دیگه که هنوز مرید پیدا نکرده، رئیس نشده، برای او فرض کنی 1 صفحه مینویسی، او بیکار مطالعه میکنه، اما او نمیتونه. مقام ها هم مختلفه. ولا یعرف ان کل مقام ای مقدار یقتضی من البسط حتى يقاس عليه، تا او را میزان قرار بدهیم. و يحكم بان المذكور اقل منه او اكثر، وقت بگیم این از اون مقام کمتره یا بیشتره، چون اونم اندازه نداره. و يحكم بان المذكور اقل منه او اكثر. و جوابه، میگه باز مغالطه کردی، باز هم شد مغالطه. و جوابه، جواب این اشکال دویم، ان الالفاظ قوالب المعانی والقدرت على تعدیت المعانی یا والقدرت على تعدیت المعانی به عبارات مختلفه فی الطول والقصر و التصرف فی ذلك به حسب مناسبت المقامات انما هی من دعب البلغاء. از خالد آن جواب میده، میگه برادر من، تو معلوم شد خودت بی سوادی، سکاکی این مسئله را حواله به متعارف اوساط داده، به مقامات حواله نداده اصلا. چرا؟ چون بین اوساط الناس و فصحا زمین تا آسمان فرق است. اوساط الناس غرضش اداء ما فی الضمیر است برای مخاطب، دیگه در فکر این نیست که مخاطب چه کاره، مجلس چه کاره، به مجلس کاری ندارد، به مخاطب هم کار ندارد، او غرضش این است که مقصود خود را بفهمونه. اگر سیوتی کسی یادش باشه، در اوائل سیوتی که میگه الکلام ما افاد المستمع، که اول امثله هم همین را میگه، الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامتا یحسن السکوت علیه یا سکوت علیها، اونجا در سیوتی میگه مراد 3 احتماله: یحسن سکوت متکلم، یحسن سکوت مخاطب، یحسن سکوت هر دو. کسی یادش هست که ملا جلال کدام قبول کرده است؟ اولی متکلم احسن. پس جناب سکاکی حواله داده به متعارف اوساط، نه به مقامی که متکلم میخواد فصیح باشد و بلیغ باشد و سخن بگوید. اوساط اونها اندازه سخن خود را میفهمند که من این مطلب خود را به چه مقدار سخن به مخاطب بفهمونم، اما بلیغ به مخاطب کاری نداره، به مقدار سخن کار داره که در اینجا با این مخاطب چه مقدار سخن بگویم، در این مقام چه مقدار سخن بگویم. و خدا می داند این معنا را خیلی کم از کسانی که توجه داشته باشند. بابا جون آخه تو در مجلس اهل علم این مطالب علمی را می بافی، آخه به تو می خندن مردم. توی مجلس کسانی هستن که استاد توی هستن، تو هی مبتدا مرفوع خبر نمیده تو این حرفا چیه؟ اینجا اصلا از این حرفا نزن. تو عوام الناس رفتی هر چه چرت میگوی بگو. فصحا و بلغا مقام رو میسنجن، عوام الناس غرض همون مقصود خود رو میخواد بفهمونه. وقتی که مقصود خود رو میخواد بفهمونه، الفاظی که قالب معانی مقصوده همونها رو میگد. ده تا شد ده تا، بیست تا شد بیست تا، پنجاه تا شد پنجاه تا، تا ماف زمیر خود را به طرف نگفته ولکن نیست. یحسن سکوت متکلم. پس شما داری مغالطه میکنی، مقامات را خود داخل کردی در مسئله. مقامات چرا رفتی به حفظه کاکی داره؟ و جوابه ان الالفاظ قوالب المعانی، الفاظ قالب های معناهای، و القدرت علی تعدیت المعانی، و این که انسان قادر باشد که معانی را ادا کند به عبارات مختلفه، فطول و القصر، که یک جا مطلب را به دو کلمه میگوید، یک جا مطلب را به ده کلمه میگوید، همون یک مطلب را ها، فطول و القصر، و تصرف فی ذلک، که تصرف میکند اینجا همون یک مطلب را به دو کلمه، جای دیگه همون یک مطلب را به ده کلمه، به حسب مناسبت المقامات. این نماهی من دعب البلغا، این بلغا میزان دارن که اینجا کلام را به دو کلمه مطلب را ادا کنم یا به ده کلمه. انما هی من دعب البلغا. و اما المتوسطون بین الجهال والبلغا، یعنی متعارف ناس، و اما المتوسطون بین الجهال والبلغا فلهم فی تفهیم المعانی حد معلوم من الکلام. اونا اندازه پیششون کم زیاد نمیشد، اندازه دارد که فلان مطلب به چند کلمه گفته شود، فلان مطلب به چند کلمه. حد معلوم من الکلام یجری فی ما بینهم فی الحوادث الیومیه، شب روز با هم مطالب میفهمونن و اندازه پیششون معین است، ذره ای کم زیاد نمیشد. عوام الناس مطلب خود را میفهموند و همون جوری که دیروز شوخی کردیم که جناب ارشد ملا نصرالدین، حد معلوم من الکلام یجری فی ما بینهم فی الحوادث الیومیه یدل کند به حسب وضع بر معانی مقصوده، اما کنایه و رمز و اشارات کار عوام الناس نیست، او صریح مطلب رو میگوید. یدل علیه، بلی یدل اون کلام به حسب الوضع علی المعانی المقصوده. و هذا معلوم للبلغاء و غیرهم، و این اندازه سخن معلوم است برای بلغا و غیر بلغا. بعد از چای وقت بود از ظاهره. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما المتوسطون بین الجهال والبلغا، می فرماد اما اوساط مردم که نه عیستو هیچ نمی فهمد سخن را می گوید، نمی فهمد. خیلی هستند یک سخنهای می گن که از انسان صادر نمیشه، میگن نمیفهمه، اصلا مطلب رو نمیفهمه، یا این که بلیغم نیست، مثل فرض کنین امرؤ القیس، حد وسط اوساط مردم. اینها مقدار لفظی که معنای مقصود ما فی الضمیرش بفهمونه پیشش معلوم است، ذره ای کم زیاد نمیشه. و اما المتوسطون بین الجهال اوساط ناس، بین الجهال والبلغا، فلهم برای این اوساط مردم فی تفهیم المعانی حد معلوم من الکلام، اندازه پیششون معلومه کم زیاد نمیشه. یجری فی ما بینهم فی الحوادث الیومیه، روز شب روز با هم صحبت میکنن، مقاصد رو به یک دیگر میفهمونن که در اول این کتاب خونده این، که یدل اون کلام به حسب الوضع علی المعانی المقصوده و هذا معلوم للبلغاء و غیرهم. خدا رحمت کند، یک رفیقی داشتیم تازه مدرسه رفته بودیم، امثله و اینا میخوندیم، بعد یک روز گفت فلانی ما خوب کاری کردیم. گفتم چطور؟ گفت ملا میشیم دو عالم را سر میکنیم، عوام الناس یک عالم بیشتر ندارد، ما درس میخونیم با سواد میشیم دو عالم سر میکنیم. حالا اینجا نگد اندازه سخن که مقصود را بفهمونه هم برای اوساط ناس معلومه هم برای امرئ القیس. چرا؟ چون هر دو سابقه در عوام بودن دارن، که ما همیشه شوخی آراستی میگیم، میگیم ای آقا که تو میگی مجتهده، اینم صرف میر خونده، پس با این طلبه صرف میر خون فرقی نداره، اونم صرف میر خونده، اینم داره میخونه، و اینم فردا ممکنه مثل او مرجع بشه. پس بلغا هم به اندازه عوام الناس مقدار سخن را میدوند که چه مقدار سخن لازمه گفته بشد تا ماف الضمیر ادا بشود، منتها بلغا از اون رتبه بالاتر رفته اند، مقتضای مقام را هم میفهمند، اما عوام او را نمیفهمند، فقط او اندازه سخن را میفهمند، نسبت به مقتضای مقام نه، چون باسواد نیست. پس در مسئله اندازه سخن عوام و بلغا مساوی هستند، چون بلغا هم سابقه عوام بودن ندارن. بله، یدل به حسب الوضع علی المعانی المقصوده و هذا معلوم للبلغا و غیرهم، هر دو اندازه سخن عوامانه را بلدن. فالبناء علی المتعارف واضح بالنسبه الیهما، اندازه متعارف معلومه هم برای عوام الناس و هم برای بلغا، چون اونم سابقه در عوام بودن دارن. فالبناء على المتعارف واضح بالنسبه الیهما جمیعا. و اما البناء على البسط الموصوف، زیرش بنویس مقام مقام، و اما بناء بر بسط موصوف، یعنی بنا بر مقام که اینجا مقام چه مقدار اقتضای سخن گفتن ندارد، این دیگه کار عوام نیست، این فقط کار بلغایه. و اما البناء على البسط الموصوف فانما هو بالنسبه الى البلغاء فقط، و هم يعرفون، بلغا میفهمند، ان اي مقام يقتضي البسط، که این مقام اقتضا میکند خیلی سخن گفته شود و اون مقام اقتضا میکند که کمتر گفته شود، این کار بلغاست، کار عوام نیست. بله، و اما یعرفون ان ای مقام یقتضی البسط و ان کل مقام ای مقدار یقتضی من البسط، و باز میفهمند که هر مقامی چه مقدار سخن لازم دارد، میفهمند منزل کت خدا چه مقدار سخن لازم دارد، منزل آیت الله چه مقدار سخن لازم دارد. باز آیت الله ها با هم فرق دارند، این آیت الله چه مقدار باید منزل سخن گفت، اون آیت الله چه مقدار. و ان کل مقام ای مقدار یقتضی من البسط علی ما مر نبض من ذلک فی الابواب السابقه، سابق خوندیم حذف در کجا لازمه، ذکر در کجا لازمه خوندیم. فلا رد الی الجهاله، پس چرا میگه رد الی الجهاله، یعنی تعریف به مجهوله، معلومه پیش عوام الناس که این مقدار سخن باید گفته شود، همون مقدار کمتر گفته شد میگن ایجاز است، معلوم است برای بلغا و غیر بلغا. فلا رد الی الجهاله. خب این اشکالی کرد به جناب شکاکی و جوابش هم جناب تفتازانی داد. ول اقرب مال خود مصنف است، ول اقرب الی الصواب او الی الفهم. خب اقرب طرف لازم دارد، اقرب به چه؟ میگه دو احتمال دارد، بگیم اقرب الی الحق یا بگیم اقرب الی فهم من و شما. ول اقرب الی الصواب، صواب یعنی حق، یا اقرب الی الفهم. ول اقرب ان یقال، متن رو میخونم و برمیگردیم. ول اقرب ان یقال، بعدش چیه عبارت های شما؟ متن. بله خب پس نمیخواد متن شرح معنا میکنیم. بل اقرب الى الصواب او الى الفهم ان يقال. چی يقال؟ التعبير عن المقصود على اقسامنا تزياد خود. تعبير عن المقصود چند قسم میشود؟ اما ان يكون بلفظ مصاب له، شماره یک بگذار، یک لفظی را از مقصود تعبیر میکنیم به اندازه خود مقصود، نه کم نه زیاد. این یک قسم. اولا یا اینکه نه، تعبیر میشود به لفظ، لفظ به اندازه مقصود نیست، یا کم یا زیاد است. اولا از ثانی، ثانی که به اندازه مقصود نیست. اما ان یکون ناقصا عنه، بالا شماره دو بذار، او زائدن علیه، بالا شماره سه بذار. این سه قسم. و ناقص را حالا دو قسم می کند. و ناقص اما ان یکون وافیان به، سخن را کم گفت لیکن مقصد را فهمون ولو سخنش کم بود. اما ان یکون وافیان بهی را بدن به مقصود، ناقص یا وافی به مقصود است. او لا، یا ناقص وافی به مقصود نیست. خب ناقص شد دو قسم. و زائد هم دو قسم می شد. و زائد اما ان یکون لفائدت او لا، زائدم یا فائدهی در اون زائد هست یا فائده نیست. اینم دو قسم. پس ناقص دو قسم، زائد هم دو قسم، مساوی با مقصود یک قسم، مجموع میشه پنج قسم. تمام سخنهایی که بشر با یک دیگر میگن از این پنج قسم بیرون نیست. حالا مرد میخواد حساب سخنهای مردم را بکند. فهذهی خمست و طرقه، پس این پنج قسم طریق سخندانی هست. سلاستون منها مقبوله، از این پنج تا سه تا اش اندل اقلا مقبول است. و اسنان مردودان، دوتاش مردود است. حالا اول سه تای مقبول رو میگیم. اما مقبول من طرق تعریف، من طرق تعبیر عن المراد، اما اونی که مقبول است از طرقی که متکلم تعبیر میکند از مراد خود، فهو تعدیت اصله بلفظ مصاب له، اصل مقصود را میگد با لفظی که اندازه مقصوده، نه کم نه زیاد. این قسم عند العقلا مقبول است. فهو تعدیت اصله، ضمیر اصله را بدنیم به مقصود، ادا کردن اصل مقصود بلفظ مصاب له، ایل اصل المراد، مراد این مقصود. این یک قسم مقبول است. او بلفظ ناقص عنه وافن، یا لفظ را کم میگوید لیکن مقصود را میفهماند. اول سیتی خوندی بلفظ موجزن، معنا کرد بود قلیل لفظ کثیر المعنا، لفظ کمه لیکن مقصود را میفهمونه. این دو قسم. او بلفظ ناقص عنه وافن او بلفظ زائد علیه، یا نه زائد بر مقصود لفظ میگوید لیکن اون زائد فائده داره، لغو نیست. این سه قسم مقبول است. او بلفظ زائد علیه، ضمیر به مراد میخوره، لفظی که زائد بر مراد است به فائدتین، فائده هم داره، لغو نیست. حالا این سه قسم که مقبول است یکی یکی رو توضیح میده. فالمساوات ان یکون لفظ به مقدار اصل المراد، مساوات اون است که لفظ به مقدار اصل مراد باشد. ول ایجاز ان یکون لفظ ناقصا عنه لکن وافیا به، وافی به مقصود باشد. ول اتناب ان یکون لفظ زائدا علیه لفائدته، فایده هم داشته باشد، اون زائد لغو نباشه. و احترز به وافی عن الاخلاص، بود ناقص وافی به مقصود باشد. احتراز کرد از اون کلامی که ناقصه کمه لیکن معنا خراب میشد، که کم است معنا رو خراب میکنه. مثالش میاد وحتر از به وافن ان الاخلال. اخلال کدامه؟ و هو ان یکون اللفظ ناقصا ان اصل المراد غیر وافن به بیانه، چون لفظ کم است بیان مقصود نمیتونه بکند، این اخلال است، مقصود را نمیفهمونه. که قوله متن میخونم، که قوله والعیش خیر فی ظلال نوکی ممن آش کدن، از خالد درس کنم. این چند شعر هست که همین مطلب رو به فارسی از همین جاها برداشتن. اون میگه رو مسخرگی پیش کنو مطربی آموز، تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. یک نفری بود در نجف، هیکل هیکل اهل علم، ایشون نون در می آورد به جسارت به مراجع. اونم آشکار که جسارت نمی کرد، چون آشکار جسارت کنه می کشنش مردم. می آمد توی گوش آیت الله 10 فش بهش می داد، بود پول می دیانه، اونم بیچاره دست می کرد. یک شعر فارسی دارد میگد عاقل به کنار آب، تا پل می جست دیوانه کون برهنه از آب گذشت. عاقل لب نهر گیر کرده چطور رد بشد، این طرف میرد که شد بتونه به جهت، اون طرف اون دیوانه شلوار در میارد و سلاس مجردش هم آشکارا بود از آب رد میشه. اون شاعر دیگر بله میگد عاقل مباش تا تو غم دیگران خوری، دیوانه باش تا غم تو دیگران خورند. حافظم درد دل می کند، میگه فلک به مردم نادان دهد زمام مراد، تو اهل دانش و فضلی همین گناهت بس، تو خاک به سر شدی برای فضلت. اما اون مرد که دیوانه هر جور که مردم رخصید می رخصد، امورش مرتب می شن. از این شعر برداشتن، حالا شعر گوش بده. که قولهی اونی که وافی نیست، که قول این شاعر ایل حارث ابن هلذت الیشکری، اسم مکیه، والعیش خیر فی ظلال نوک، میگه زندگانی خوب است در سایه احمقی، دیوانه شو تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی. والعیش خیر فی ظلال نوک ایل حمقه، دیوانه باش، هیچ حیا نداشته باش، برخص هر جور میرخصن. الحم والجهاله، نوک یعنی احمدی و جاهل بودن. ممن ای من عیش من آشه کدن، این زندگانی بهتر است از زندگانی اون کسی که همیشه عمرش به غصه میگذاره، کفش نداره خودش و بچهش، اجاره خونه نداره، صابونه پشتش میده. این چه زندگیه؟ اینم زندگیست؟ برو احمق باش تا داد خود از کهتر و مهتر بستانی، برعکس هر جور میرفتن. این شاعر این مقصودشه. حالا بگد این وافی به مقصود نیست.